بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأين الوجود، ثم الصلاة والسلام على جاهز المبارس الشكر سيدنا أبي القاسم محمد به شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه عالم در حزن و اندوه و غم این مصیبت بی‌بدیل نظام هستی است. برای این که از فیض وجودی حضرتش بهره‌ای داشته باشیم که خدای متعال به شیعه های اون بزرگوار که در سخت ترین شرایطش در اون لحظه های بسیار تاریک دلخراش صحنه دم در منزل بردن مولا به مسجد توی اون کوران مادر همه شیعه های حقیقی عالم که او نه فقط مادر 12 امام است بلکه مادر حقیقی همه شیعه های دلسوخته و شیعه خالص امیرالمؤمنین است. دست دعا برداشت برای کل شیعه که حالا انشاءالله عبارت رو که میخونیم به جنبه ابتدای بحث این دعا را در اون سخت شریفترین شرایط فرمود: الهی و سیدی، گریه سرازیر بچه سخت شده دست آقا رو بستن توی مسجد دومی علیه ما علیه و علا ما یستحق و علیه من الله الواحد القهار المنتقم، اون بلاها رو که در آورده ببینید. توی اون کوران حضرت دعاش اینه: الهی و سیدی، اسألک بالذین اصطفیتهم، خدایا به همه اونایی که تو اونها را انتخاب کردی در طول تاریخ برای نبوتت، برای رسالتت، یعنی به تمام انبیا و مرسلین، اللهم اسألک الهی، ببخشید الهی و سیدی، اسألک بالذین اصطفیتهم و به بکای ولدیه. حالا معلومه که این صحنه امام حسین و امام حسن اینجور گریه میکرده، مادر اینجور، پدر اونجور، خیلی وضع دلخراش. بی بی جان به تمام انبیا خدا رو دارد قسم میدهد، توسل میکند و به بکای ولدیه، خدایا من از تو مسئلت میکنم به حق گریه های دو تا پسرم. میبینی چشمشون چی جور عشق میریزی از صحنه ای که برای پدر مادرشون پیش آوردن. فی مفارقتی، که در فراق من، در غریبی من چی جور ناله میزنن، خدایا تو رو به اینها انتقفره، این که ببخشی به اصات شیعتی و شیعت و ذریتی، که خدایا گناهکاران شیعه مرا و شیعه ذریه مرا اینا رو ببخشی. سبحان الله. خب برمیگردیم به یک نقطه بحث. ما فقط در همین اندازه در اعتقاد شیعیمون از این که فاطمه زهرا سلام الله علیها به همین مراتبی که شبهای قبل و عرض رسوندیم در این درجات ابتدایی اکتفا نداریم، بلکه حقیقت امر وجود جناب بی بی جان که واسطه حلقه اتصال بین اثنین و اثنین است، واسطه اتصال بین پیغمبر و علی و بین حسن و حسین، که اگر این واسطه اتصال نبود خمسه طیبه اصحاب کسا آل عبا این گونه اصطلاحات که اینها همه جزء معتقدات ما شیعه هست، سوال چه چیزهایی باز شما اعتقاد دارید علاوه از اون چیزهایی که گفتید؟ جواب بعضی از معتقدات دیگر ما هم باز اینه که ما اصحاب کسا داریم. اصلا این عنوان خودش یک عنوان اعتقادی است در منظر ما. خیلی باید بحث‌های علمی کرد تا این عناوین خودش رو نشون بدهد. یکی از اعتقادات ما این است که ما قائل به اصحاب کساییم، قائل به اینیم که در روز مباهله پیامبر اکرم عبایی بر دوش داشتن با یک رنگ خاص، زیر این عبا پنج تن بودن، جناب خاتم انبیا، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. این جزء معتقدات ماست، یعنی این را یه شیعه حقیقی بهش اعتقاد قلبی دارد. این باید با دل یک شیعه گره بخوره تا اسمش رو بگذاریم شیعه، که الان جناب بی بی جانم میبینید افتخار کنیم که لفظ شیعه را از زبان مبارک بی بی جانم میشنویم که در حق شیعه ها دعا میکنه، اونم در حق گناهکاراش، که این خودش هشدار به ماست، شیعه ما هستید اهل گناه نباشید. خب حالا اصل اصحاب کسا اینه. خیلی خوب، حدیث کسا هم مانعی ندارد یه چیزی چند بار واقع بشود. اصل اصحاب کسا مربوط به روز مباهله است، بازم وقتهای دیگری هم برای اینکه تکرار بشود اون مطلب و این ملکه بشه در طول تاریخ، آقا وارد منزل بی بی جان شدن، همون حدیث کسایی که محدث قمی رحمت الله علیه در پایان مفاتیح الجنان نقل فرمود و همون جزئیات مونه ای ندارد. یک بار، دو بار، سه بار، یه بار روی دوش آقا جان عبایی بود با یک رنگی، بخش دیگر، وقت دیگر، روز دیگر بازم آقا جان این صحنه را تکرار کرد که در خانه بی بی جان فاطمه زهرا هم این خمسه طیبه جمع شده ام با همون ترتیب اون حدیث شریف و دعاهایی هم خونده شد که شد ذکر ما. اینا جزء اعتقادات شیعه هست، منتها برای این اعتقادات باید لطف بفرمایید جوانهای ما، دانشجویان ما، علاوه از این که عزاداری میکنید، سینه میزنید، بهره میگیرید، شور دارید، جوانیتون، عشقتون را اظهار میکنید، این گریه گریه شوق، گریه عشق است، گریه بالا رفتن است، گریه معراجی است. علاوه از اینها باید بحث‌های علمی این بحث‌ها را هم بگذرانید که در مقابل کسانی که مخالف با این مطالبند شما مبانی علمی متقن، محکم، براهین عقلی، براهین نقلی، برهان مختلف علمی رو داشته باشید، همچنین محکم حرف بزنید، چون تمام معتقدات ما همه برهانیست، قرآنیست، استدلال دارد، حجت دارد، دلیل دارد. سعی کنید این ادله را طبق حساب از اهلش فرا بگیرید. یک نکته بحث این است که ما معتقدیم بر اساس روایاتمون و بر اساس آیاتمون که اصلاً سر حرکت ایجادی و حرکت وجودی در عالم اون غایت و هدف این دو بخش را خمسه طیبه و ذوات 14 معصوم سلام الله علیهم تشکیل می‌دهد که از حضرت آدم علیه السلام تا به جناب رسول الله اینا همه به عنوان مقدمه‌ای‌اند برای ظهور هدف اصلی خلقت به نام ظهور ذوات مقدس 14 معصوم. در عبارت کلمه‌ای به کار رفت به نام غایت حرکت ایجادی و غایت حرکت وجودی. این دو تا لفظ را یک مقداری توضیح میدم، ما بقیش باید عزیزان دنبال بحثای علمیش برید. خدای متعال عالم رو به تعبیری میگیم خلق کرد. عالم از ایجاد حق است. عالم رو خدای متعال ایجاد کرد. آیا در این ایجاد عالم هدفی، غایتی، مقصودی خدای متعال دارد یا به صورت عبث عالم رو آفریده است؟ سر آفرینش عالم آیا به یک هدفی برمیگردد یا این که نعوذ بالله بر اساس عبث است؟ اگر غایتی برای ایجاد عالم بخواهیم پیدا بکنیم چیست؟ غایت چیه؟ هدف چیه؟ شما در روایات ما می‌فرمایند که وقتی شب انشالله برای نماز شب برمیخیزید که حالا این شیرهای آب در درون منزل باعث شد که متاسفانه
آدم از این امور بی بهره شد. آپارتمان ها، واحد های داخل آپارتمان که آدم حیات نداره تو منزل، بعد جای وضو و امثال اینها در بیرون منزل توی حیات نیست، نوعاً متاسفانه کمتر این صحنه برای آدم یاد میاد. وگرنه اگر در حیات منزل حوض او، آب او باشد که در زمان اهل بیت بود، دارن که وقتی جناب رسول الله هر شب بیدار میشد تشیر می آورد به حیات منزل، میرفت برای اتخاذ وضو و وضو گرفتن، سر به آسمان میکرد، آیات اواخر سوره آل عمران رو تلاوت میکرد، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا آیات رو آقا قرائت میکرد. حالا اگر فرمایش مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر باشد که نماز شب خوندن آقا این بود که از نیمه شب بر میخواست میرفت حیات وضو بر میداشت میامد دو رکعت نماز شب میخوند، دوباره مقداری به استراحت، بازم بر میخواستن، بار دوم میرفت حیات وضو بر میداشت میامد باز دو رکعت قرائت میکرد، باز فاصله میانداخت میرفت برای وضو، بار سوم دو رکعت دیگر قرائت میکرد. اگه ای طوری باشد که در حدود چهار تا دو رکعتی نماز شب، یک دو رکعتی نماز شب پنج مرتبه، یک رکعتی نماز وتر شیش، یعنی شیش بار آقا برخیز هر شب، برو وضو بگیر بیا، برو وضو بگیر بیا، و ای آیات تلاوت میشه، یا الله ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینها رو قرائت میکرد که در آخر این آیه میفرماد، خطاب میکند، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینی که تو لطف فرمودی هذا، این رو خلق نکردی به عنوان باطل، انما خلقناکم انتم، این آیه دیگر، انما حسبتم انما خلقناکم عبثا، چون خیال میکنید ما همینجور عبث بطره بیمعنا شما رو آفریده ایم، طور نیست، عبث نیست. اینجا هم آقا میفرمود همین، ربنا ما خلقت هذا باطلا، باطل آفریده نشد، بر حق آفریده شد. سر خلقت در کجاست؟ اون غایت حرکت ایجادی که این یک اصطلاح شریف است، خدای متعال وقتی حرکت میکند عالم رو ایجاد کند، که این الفاظ لطف بفرمایید از اون معانی متعارف لغوی، حتی حرکت به معنای خروج از قوه و از نقص به کمال در فلسفه هم در بیایید، این کلمه حرکت مربوط به این عبارات نیست. اون مشیت الهی بر وجود عالم، بر ایجاد عالم، این سر غایت این مشیت الهی بر ایجاد عالم به کی برمیگرده؟ به چی برمیگرده؟ این غایت چیه؟ این یکی. دوم این که میبینیم تمام این حرکت رو تعبیر کردیم، حرکتی که الان گفتیم از ناحیه حقه، اینو میگن حرکت ایجادیه، مشیت الهیه بر ایجاد عالم. یه حرکت دیگری هم از این سوی میبینیم که این حرکت حرکت وجودی است. حرکت وجودی همین معنایی است که در کتابهای علمی کلامی و فلسفی گفته شده که موجودی حرکت میکنه برای اینکه میخواد از نقص به کمال بره، از یک وجود ضعیفتر، از یک مرتبه ضعیفتر بره مرتبه قویتر. این حرکت رو تعبیر میکنن حرکت وجودیه، یعنی متحرک با این حرکت و بالا رفتن دم به دم سعه وجودی پیدا میکند، بالا میرود. کل موجودات نشأه طبیعت همه میبینیم حرکت وجودی دارن. جمادات به سوی نباتات میرن، نباتات به سوی حیوانات میرن، حیوانات به سوی انسان شدن میرن. نطفه، آب، نون، زمین، آفتاب نور بده، زمین برویاند، میوه بشه، سبزی بشه، گندم بشه، جو بشه، برنج بشه، نان بشه، آب بشه، چه بشه. کجا میخواید برید؟ میخواییم بریم آقا، میخواییم بریم. کجا میخواید برید؟ کجا؟ میخواییم بریم نطفه بشیم، حیوانات بشن، جمادات بشن، نباتات بشن. میخواییم بریم یه نطفهی بشیم، اون نطفه نطفه انسان بشه، این انسان از قوه حرکت کنه. اولش نطفه است، کم کم علقه میشه، مزغه میشه، جنین میشه، روح درش دمیده میشه، حجت الله میشه، امین الله میشه، ولی الله میشه، عصمت الله میشه. کجا میرید؟ چرا اینقدر در حرکتی؟ چیه تونه؟ میگن آقا هی میخوایم وجودن بالا بریم، بالا بریم. این حرکت چیه تونه؟ میگن آقا حرکت ما حرکت وجودی است. از او طرف از حق متعال ایجاد است و از این طرف چیه؟ از این طرف هی وجود یافتنه، هی بالا رفتنه. شما غایتتون چیه؟ چیه؟ چه خبرتون؟ آفتاب چرا میگردی؟ ستاره های عزیز چرا میگردی؟ ماه شما چرا اینجور میگردی؟ کهکشان هاست، تمام ستاره های بیکران عالم که یک دونه کهکشان را به نام همین راه شیری بالای سرمون که با چشم طبیعی بعضی از شبها دیده میشه که اگه هوا صاف باشه که توی این نمیدونم 120 نمیدونم میلیارد چه آمار دادن فقط تو ستاره است. ای جناب راه شیری با این همه ستارگان که چند تا بال داری، مثل بال مثلا هواپیما، چهار تا بال، دو تا بال، سه تا، چهار تا بال داره، بعد این منظومه شمسی و زمین و عطارد و نمیدونم چه و مریخ و زحل و آفتاب و همه اینها و تمام سیارک ها و تمام نمیدونم اونایی که دیده میشن و نمیشن، اینا همه ای به اندازه یک نقطه ای توی درون یکی از این بالهای راه شیری هم که ما تو درون اون نقطه یه جایی به نام این کره زمینیم که این همه من و تو روی این نشسته ایم. اینجا حالا گناهکار داره، این داره، خوب داره، بد داره، فلان داره، بعد حالا اینا همه روی کره زمین گم میشن. کره زمین توی منظومه شمسی باستیه تقریبا نسبتاً داره گم میشه، تقریبا منظومه شمسی دور ستاره ولکا میگرده، دور منظومه ولکا. این منظومه رفت اونجا یک نقطه هم به حساب نمیاد. این منظومه و اون منظومه همه میرن دور ستاره شعرای یمانی میگردن، اینا همه جمع میشن میرن تو بال یک دونه از این کهکشان به نام راه شیری، اونجاست گم میشن میرن پیدا نیست. آسمون ها شما چی میخواید؟ هدفتون چیه؟ چرا اینقدر وسیع خلق شدید؟ ما بابا اگه تمام همین زندگی ما یه نون و آب اینا خواهی چهار تو ستاره بس بودید دیگه، ولی اینجا یه زمینی بالاخره چیزی یه نون و آبی میشد بعدم ما میشه. چه خبر است آقا، چه خبره، چه خبره؟ یا الله، اینا همه مال شب شماست. آقا جان اینها رو میشه رسید؟ بله. میشه رفت پیش ستاره ها؟ بله. تا الان کسی رفت از جنبه علم ظاهری هنوز بیچاره ها با آپولو و با سفینه و اینا نه، زور زدن تا کره ماه رفت، خب البته خیلی کار کرد، زور زدن الان تا مشتری رفتن 450 میلیون کیلومتر، بعد از اون دارن میرن دنبال زحل و مریخ، اینا هم دارن میرن. آفتاب که اونچنان آتشینه که هیچ کس بهش نزدیک نمیشه، اما میرن اینجاها. در روایات داره که جناب ادریس پیغمبر 20 سال غایب شده، رفته توی کره آفتاب زندگی میکرد، اونجا نمیسوزه؟ نه آقا جان. دلیل دارید؟ بله بله آقا، همه دلیل داره، همه حرف داره، همه حجت داره. اینا معرکه گیری های بالای منبر شما نیست آخوندا؟ نه نعوذ بالله، چه حق داریم یه حرفی رو برخلاف نظام هستی بزنیم؟ اگر حرف گزاف آدم بزنه، حرف گزاف در عالم گزاف نیست. حکمت یعنی چه؟ فلسفه یعنی چه؟ حکمت و فلسفه یعنی علم به احوال اعیان موجودات نظام هستی او طوری که هستن. یعنی آقا آدم میتونه بره کره خورشید، اونجا سطح این کره یه جایی بگیره بشینه توی اون کره آتش فشان؟ بله میشه. آقا اینا مگه میشه؟ بله. استیحاش نکن، جناب عالی برتر از این حرفا هستی، خدا تو رو طوری آفریده است که تمام عالم در تو ماته، حیرانه. قدرت وجودی نفس ناطقه انسانی را اون چنان کرده است خدای متعال که به تعبیر اون بزرگ مرد الهی تاریخ گفت تمام عالم را یک لقمه می کند و می بلعدش، که عالم در او غرق میشه. تنها کسی که بهای اوست فقط خدای متعال است و اسمای حسنای الهی. برای همین است که خدای متعال به قرآنش وقتی میخواد به ما تعلیم میداد میگه آقا میدونید هیچ کس در عالم ارزش تو رو نداره که بهت بگم بگو به اسم آسمان، بگو به اسم زمین، بگو به اسم کره ما، بگو به اسم کره زمین، بگو... نه نه نه، فقط بگو بسم الله الرحمن الرحیم. تو یه قابلیتی داری که فقط میتونی اونجا بری گیر، هر چی میخوای اونجا گیرت میاد. خب آفتاب چرا در حرکتی؟ چی میخوای تو؟ دیوونه شدی؟ عقل نداری؟ قرآن کلون فی فلکه چی آقا؟ یسبحون، همه کلون فی فلکن یسبحون، تمام اینها همه توی فلکشون توی مدار حرکتشون همه یسبحون دارن شناگری میکنن، همینجور دارن راه میرن، یک میکرون خلاف در کارهاشون پیدا نمیشه. آقای عزیز، جناب آفتاب، ما ستارگاه کهکشانها که تا الان بشر بیش از 1 میلیون کهکشان کشف کرده که یکیش راه شیریه و این منظومه شمسی و نمیدونم چه، یک دونه مثلا دانه جو بره تو درون یک بیابان بیکران پیدایه؟ تازه آمدن گفتن آقا آفتاب که 328,800 برابر زمینه، این جناب آفتاب رو ببری در مقابل ستاره شعرهای یمانی انگار این که یک دانه جو را 7 قسمتش بکنی، یک دونه از این یک هفتم، یک قسمت یک هفتمی را بذار در مقابل کی؟ جناب کوه دماوند. چه میخواهید؟ نظام هستی، چرا در حرکتی؟ این حرکتتون چیه؟ هدفتون چیه؟ غایتتون چیه؟ کجایی هستی؟ خواهی کجا بروید؟ جناب خاتم انبیا، ای صاحب اولین و آخرین، ای واسطه بین اولین و آخرین، ای کسی که سید الانبیاء و المرسلینی، تمام انبیاء روز قیامت که جمع می شوند، با اینکه هر پیغمبری برای قوم خودش سیدشونه، آقایشونه، بزرگوارشونه، همه اینها جمع میشن، وقتی خاتم انبیا ظهور میکند همه میگوین اگر آقایی آقایی توست، ما مثل اینکه اصلا آقایی نبودیم که اسم او رو گذاشتن سید الانبیاء والعالمین اجمعین. جناب بی بی جان، سیدت و نساء الاولین والعالمین والآخرین، جناب حضرت امیر المؤمنین سید الاوصیاء والاولیاء، جناب حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، که روایت در حیات القلوب علامه مجلسی قدس الله نفسه آمده است که اصلا قیامت بهشت کلن از تجلیات حضرت سید و شهداست، از تجلیات سید و شهداست. ای قربانشون برویم، خیلی باید در امام شناسی بالا بریم، خیلی ما باید در امامت شناسی رشد کنیم. ببینیم چه خبر است در عالم روایات ما. اینا در یک افقی قرار دارن که وقتی حرف در مرتبه نازله از زبان مبارکشون به اندازه فهم مردم صادر می شود، این است. وقتی عروج روحانیشون بالا می آید و اون سویی هم و اون سویی بخواهند بر ما تجلی کنن، ما جرأت و توان حمل تجلیات اون سوییشون رو نداریم، چه قدرت نداریم. آمد دو تا جوان به محضر حضرت امام سید الشهدا علیه السلام، پس کردن آقا جوانن دیگه، کفتی های منبر شنیدن که هر کسی اسم اعظم را یاد بگیره، تعلیم بگیره، تمام چیزها گیرش میاد، با آدم دهنش آب میفته دیگه. این که دهنمون آب میفته معلومه که خدا به ما قدرت رسیدن را داده، وگرنه چرا دهن آب میفته؟ معلوم میشه که میشه ها، وگرنه چرا نمیشه. آمدم پیش آقا، آقا بله ما اومدیم ما رو اسم اعظم یاد بدیم، تعلیم بدیم. عرض کردم حالا کجاها شنیدم، بالاخره جوان بودن، آفرین، مستعدن، آفرین، مستعدن، آمده، جوانه، دل داره، میخواد بالا بره، میخواد تعالی پیدا کنه، یه چیزی از درون او رو به حرکت در میاره. آقا نمیدونم من چیمه، اما اینقدر میدونم میخواهم. چی میخوای؟ یه چیزی میخوام که بیارمم. آقا من آرام نیستم، فکر کردم ازدواج کنم آروم میشم، دیدم نه. فکر کردم شغل پیدا کنم آروم میشم، پیدا کردیم بهتری شغل، نه من آرامش ندارم. این اون دانشگاه گفتم برم، دیدم آرام نیستم. برم حوزه درس بخونم، رفتم، دیدم هنوز باز آرام نشدم. آقا نمیدونم من چرا ناآرامم، یه چیزی میخوام که من بیارمم. چی میخوای بیارمی؟ هی خیال میکنم اینه، دیدم نه. اون رفتم دیدم نشده، اونجا نه، اینایی که رفتم خلاف بود، نه. اینها رو هم باید میرفت، باید ازدواج میکرد، باید درس میخوند، باید تعلیم میگرفت، باید استاد بشه، باید سرکار بره، باید زن و بچه داری بکنه، همه اینا رو باید بکنه. اما میگه آقا از درون گویا یه چیزی میخوام، خیال میکردم به اینا برسم تموم میشه قضیه، اما میبینم نه خیر، من یه چیزی میخوام. چی میخوام؟ نمیدونم. درون میگه میخوام، اما این چیه؟ باید یه چیزی باشه من بیارمم. یه چیزی میخوام. شنیده آمده. آقا جان فرمود که آقا جان اسم اعظم خوبه، جوانی، حرف شنیدی،
یه چیزی به گوش مبارک تو خورده، قبول دارم تشنه اما سنگینه، مشکله. بالاخره آقا یقه آقا رو چسبیدن که آقا باید به ما تعلیم بدی. آقا فرمود که بسیار، حالا که میخوای تعلیم بگیرید آماده باشید. آقا لب باز کرد تا کلامی بگوید، حرف از دهن آقا شروع شد، این دوتا جوان محسیمای نوجوان هر دوتا پیر پیر شدن، در جا در جا در جا در جا پیر پیر شدن. آقا این روایات اساس داره؟ بله میشه، یعنی اینا میشه. آقا دفعتن اینا همه بحثای فلسفی داره. بله آقا، بله اینا دیگه اصلا کلا موهایشون سر و صورتشون یه پیری، حالا نمیدونم 70 ساله 80 ساله 100 ساله اینا. یک کمی آقا ادامه میداد کار تمام بود، هر دوتا غالب تویی میکردن. آقا فرمود، گفتم که نمیشه جان پسر آخه، مشکل میشه. میفرمایی چجوری مشکل میشه؟ مگه قرار نشد که حضرت جناب موسی اون همه زحمت کشید به جناب خضر رسید، بهش عرض کرد که آقا آمدم ان تعلمنه مما علمت رشدا، که جناب علامه طباطبایی علیه رحمه در المیزان زیر این آیات نگاه بفرمایید، میفرماد تمام ادب استادی را جناب خضر به جا برد، تمام آداب شاگردی را هم جناب حضرت موسی به جا برد، تک تک آیات را جمله جمله میگه این ادب خضر، این ادب موسی، از اول تا آخر فقط از طرفین ادب بود و ادب، ادب بود و ادب. المیزان تو اینجا همه جا غوغا کرد، اینجا هم غوغا کرد. اینا رو نگاه بفرمون. بعد خویی چند تا صحنه پیش آورد دیگه، کم کم خودشون چون خود زبان مبارکشون دیگه به وفق اون استعداد درونیشون گفت آقا حالا اگه این دفعه با سر حرفت حرف آوردیم حالا همین یه دونه مهلت بهمون بدید، چون خودش همین اندازه عرضه کرد. اون آقا هم گفت باشه، یک فرصت دیگر هم بهت میدیم. وقتی که اون فرصت هم تبدیل به یک فرمایشی از جناب موسی کریم شد، بعد حضرت جناب خضر فرمود که همین موطن جدایی همین بود، همین بود. مشکل میشه، تحمل مشکله. ولذا آقا فرمود آقا جوان من که گفتم جان، نه من گفتم تعلیم اسم اعظم سنگینه. جناب بی بی جان فاطمه زهرا رو ببینید، می فرماید الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدتن لکتابه، خدا رو شکر می کنم که مرا جاهد و منکر کتاب خودش قرار نداده، یعنی در هیچ مرتبه ای از مراتب کتاب قرآن کریم خدای متعال من توقف نمی کنم. همینجور میریم، همه رو داریم، همه رو داریم. قرآن کتاب جفر جامع نظام هستی الهی است که بر جان خاتم انبیاء الغا شده است. جناب بی بی جان فرمود کل مراتب بیکران این کتاب را ما داریم. چون کسی تا یه مرتبه میگیم بیشتر از این ها انکار میکنه، تا یه مرتبه میره انکار میکنه. مگه میشه؟ نه ای کسی هی بگه آقا مگه این میشه، مگه میشه؟ نه آقا نمیشه. این معلوم هست که ها جهد داره، جهد به معنای انکار، انکار. کسی که انکار داره نمیتونه بره بالا، هر کسی انکار ندارد بالا میره. روایات اصول کافی، در اصول کافی بابی داریم که در این باب عنوانش اینه
که شبهای جمعه بر علم اهل بیت افزوده میشه. بعد در روایت داره که هر شب جمعه ای امام میفرماد ما 16,000 عالم کی میکنیم. روایات رو ببینید چه خبر است برادر. خدا میدونه قوغاست نظام هستی. اونها اینقدر افق باز باز بالا بالا بریم بریم. اگر کسی در طول تاریخ باید به دنیا بیاید که از اهل ولایت باشه، اهل ولایت یعنی اون کسانی که معتقد به این اسرار و حقایقی هستن که ما اسم این معتقدین به این معارف بلند را تعبیر میکنیم به شیعه حقیقی، زمینه رو فراهم میکنن که اینها هر جوری هست رشدشون فراهم بشه، رشدشون فراهم بشه. بلزا آقا جان امام زین العابدین در کتاب الشهاده جناب مرحوم فاضل دربندی که از دربندهای دربند طرف آذربایجان، نه این دربند در طرف شمیران، این نه، یه دربندی طرف آذربایجانه، اونجا یه بزرگواری است به نام فاضل دربندی، کتابی نوشته به نام کتاب الشهادات. در این کتاب روایتی نقل میکند، میفرماد که من روز عاشورا صحنه ای را از پدر عزیزم دیدم. اون صحنه این بود که خب شما میفرمایید که آقا شما که ظاهرا خیمه نشسته بودید، مریض بودید، مریضی ضرب داشتید، مریضی مبتون بود، شما که اونجا بودید تشریف داشتید، بین خیمه ها و بین این میدان جنگ هم تلیه، یه تپه، تپه این ورش تقریبا گوده، اون ورش هم کی آقا؟ انخفاض داره، یعنی فرو رفتگی. آقا جان اون ور رو خیمگاه کرده، این ور رو چیکار کرده؟ محل حرب قرار داده که این تپه یک مانع به تعبیر ما تو جبهه خاکریز، خاکریز طبیعی رو آقا ازش استفاده کرده. این تل زینبیه خاکریز خط اول زینب جانه با دشمن. خب آقا شما که اون ور خاکریز، اون ور تپه، اونجا تو خیمگاه نشسته بودی، کجا رو میدیدی؟ آقا میفرماد که من روز عاشورا نگاه میکردم پدرم. سبحان الله، تمام صحنه های جنگ رو میدیدم. خب آقا جان میدونید که روز عاشورا به مراتب در وقتهای گوناگون برایشون در مقابل دشمن تهاجم پیش میامد. مثلا صحنه علی اکبر جان آمده، خب اون جمعیت دور علی اکبر جان رو گرفتن، آقا با اون جمعیت جنگید، اونها رو متراکم کرد، پراکنده کرد و آمد بدن عزیز فرزندش رو در پیش خودش گرفته. اینجور نبود فقط اون آخرین لحظه جنگ آقا، نه خیر، مقاطع مختلف آقا حمله داشتن به سوی دشمن، به خصوص در حمله اولیه که حدود 54 تا از صحابه شهید شدن. جنگ خیلی بود تو روز عاشورا از صبح تا به بعد از ظهر. حالا اون جنگ آخری آقا قوغاست. تمام این صحنه ها را امام زین العابدین میفرماد من مشاهده میکرد. یک صحنه ای هم میفرماد مشاهده کردم، این دیگه صحنه های آخر بود، دیدم یک ظالمی شمشیری را به حساس ترین نقطه بدن پدرم که اسم میبره آقا، در اون روایت اسم آمده، به این نقطه بدن پدر عزیز من حواله کرده که این ضربه شمشیر پدرم را از کار انداخت. اما پدر من شمشیر را از بالای سرش رد کرده، او را نکشته. اینی که آقا را یه همچه ضربه سنگین زده، آقا او را نکشته با اینکه میتونست بکشه. روایت از امام سجاد، اسرار در کربلاست، خدای توفیق فهم عطا بفرما. آقا فهمیدن مهمه، همیشه سعی کنید آقا جان هر حرفی رو از هر کسی میشنوید اول ببین آها من اینو قشنگ زیر رو کنم درست بفهمم این یعنی چه، بعد حالا قبول نداری میخوای ردش کنی اشکال نداری باشی رد قبول نداری با دلیل ردش اشکال نداری، من اول درست بگو فهمیدم و این حرفی که این آقا زده آقا من حرف تو فهمیدم، خب یعنی چی حرف من چی بود؟ این بود این بود اون واقع آفرین، اونی که من گفته بودم درسته همینا بود، خب حالا فهمیدی؟ قبول نداری؟ ردش کن اشکال نداری، اما اگه حرف رو نفهمیده رد میکنه چی؟ چی آقا؟ در حقیقت حرف رو رد نکرده، نفهمیدگی خودش رو داره اظهار میکنه. روایت میفرماید که اینطوری شد، آقا میفرماد توی ذهن من سوال بود جان پدر، اینای لفظ اینجوری حالا، که چرا او رو نکشتی، او که به این ضربه مهلک تو رو از پا در آورد، که این تو ذهن من بود. بعد میفرماد فلم من تغلت الامامت و الیه، که حالا ما چقدر باید این حدیث رو زیر رو کنیم که انتقال امامت یعنی چه؟ برادر شما یه سری احادیث میشنوید و فقط از باب این که امام حسین و فاطمه جان همه رو دوست دارید سینه‌تون رو میزنید گریه‌تون رو میکنید، اما وقتی ما میایم در مقابل دشمنها و در مقابل فهیمهای دو عالم که میخوان بیان دین رو بفهمن قبول کنن، وقتی وارد میشیم میخواییم بحثای علمی پیاده کنیم، جان ما باید به لب بیاد، ممکن نمیدونید اونجا چه خبره. یکی از شاگردان مرحوم آیت الله بروجردی هر روز در درس بهش اشکال میکرد، میگفت خدا انشاءالله تو را به گرفتاری من دچار بکنه، بنشینی روی این کرسی تدریس ببینی که تو راحت سوال میکنی آقا این یعنی چه، اما من تا برم جواب یعنی چه تو رو گیر بیارم جان من داره به لب میاد. ها شما راحت آقا حضرت بی بی فاطمه زهرا سر خلقته همین میگید میرید، بعد یه شاعری هم اینا رو میگیره شعر در میاره تموم میشه میرید، اما ما جانمون به لب میاد تا بتونیم اینا رو برهانیش کنیم تحویل بدیم. اینی که امام به گورباچف گفت در توی زمینهایی میبینم که میتونی بیای بفهمی، حالا که دنبال فهمیدن هستی چرا فقط فلسفه غرب رو دنبال کردی؟ بیا ببین تو فلسفه اسلام چه خبره، بیا ببین اسلام چقدر حکمت داره، بیا 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 تیزهوشانت رو بفرست بیا، اینا هم بیاین که گفت راهی غیر از این نداری، باید بیا در حوزه های علمیه ما سالیانی با شرایطی که امام در اونجا گفته که باید فارغ بال بشه، به تعبیر آقایون اهل معرفت با تلطیف سر کنه تا بفهمه، باید تخلیه درون بشه تا درست تا یه چیزی گیرش بیاد، فرمود حالا شاید بیاید اینا شاید از اون لطایف باریک تر از موی معارف اسلام یه چیزی سر در بیارن. ما هنوز وارد بحث از لطایف اسلام نشدیم که شما فقط در همین حد الان سالیان است دارید اکتفا میکنید که عزاداری و همین اندازه سینه زنی اینا همه حقه، هر چه هم میتونیم با تقویت کنیم، نه این که نه، اما اون لطائف رو در جهان منتشر کردن که اینا بفهمن حسین ما چه حسینیه که بی ادبا دهن باز نکنن توی مکه و مدینه و جاهای دیگر بروخ ما که به شما چه رفتی داره. این پیرا پارسال بود دیدم همین مغازه کنار بقی، شما ایرانی ها چه ربطی دارین قد میاد اینجا دخالت در امور ما عرب ها میکنید، به شما چه حقی دارید که میاد در امور پیغمبر دخالت میکنید، یه اختلافی بین صحابه پیغمبر و بین خانوادگی پیغمبره، شما هی میاد اینها رو زیر رو میکنید آبروی پیغمبر رو شما دارید میبرید. ببین این خیال میکنه حالا امام حسین امام حسین بله نوه پیغمبر است و ما پسر این دخترشه، بعد اون یکی هم شوهر اون دخترشه، بعد اونم که دخترش تو خونه پیغمبره، خب یه چند تا فعلا تو فامیلای شما اختلافات نیست، تو بچه های شما اختلافات اینجوری میکنه، این نمیدونی که آقا حسین کیه که، این نمیدونی که آقا حسین همین اندازه که یه نوه هست و این اندازه یعنی چی، این که نمیدونه آقا حسین ابن علی و فاطمه زهرا در نظام هستی اینا مال همان، این حرف نشنیده، این کتاب نخونده، این پیش استاد ننشسته، این آیات قرآن نفهمیده، همون اندازه که نشسته فقط حفظ کرده چون عرب زبانم بود، زبان مادری داره، به بهترین وجه به بهترین لحن میخونه، چه میدونه از درونش چه خبره، این شبی نداره، این کنار خاتم انبیا هست، اون امام جماعت مسجد نبی که چند سال قبل از دنیا رفت، حالا تعبیرات دیگرم میشه کرد، اجازه بدید به همین اندازه کفایت بشه، گفت 17 سال افتخار من این است که امام جماعت مسجد النبی بودم، یک بار نرفتم کنار قبر پیغمبر چون شرکه. گفتم سبحان الله، ای بی لیاقت که آدم 17 سال در کنار دریای بیکران علم و معرفت باشه و میاد اونجا نماز میخونه، اونم نمازی تو کلش بخوره، بعد میره اون میخواد بره اونجا یه آب بگیره، نمیتونه بره آب بگیره، عجب تاریک بودی تو، تاریک در تاریک، تاریک در تاریک، سبحان الله، از کوزه همون برون تراوت که در روز اینقدر بی لیاقت بودی، ای بیچاره، ای بیچاره، نمیفهمه، جاهله، حرف نشنیده، مطلب براش باز نشده. آقا میفرماد فلم من توغلت الامامتو الیه علفتو علمتو، هر دو تعبیر، علمتو عرفتو، من یافتم، دیدم اون نفری که آقا جان من شمشیر را از او رد کرد و او را نکشت، دیدم از نسل او. بعد آقا میفرماد که آلایی توده باید داره، میفرماد که پدر من وقتی میجنگید تمام نطق الله الله یا الله، از عظمت این روایت آدم غش کنه بمیره حق داره، یا الله. میفرمود وقتی پدرم امامت به من منتقل شد، دیدم وقتی پدرم میجنگد این شخص اون شخص اون شخص اون شخص نمیبینه، تمام نطفه های این افراد نسل اینها در منظر پدرم حاضر میشه، تمام نطفه ها. بعد پدرم میدید هر یک از این افرادی که الان در مقابل اویان دارن با اون میجنگن، اگر در نطفه اون نورانیتی را احساس میکرد یه جوری او را از کشتن را میکرد، مجروحش میکرد، مثلا ضربه میزد که او فعلا آقا را ضربه نزنه اما بره بعدا زنده بمونه، که آقا فرمود دیدم این یک نفرم از اوناییست که از نسل او فرزندانی از عهد ولایت ما دنیا می آیند، آقا نخواستیش رو قطع کن، یا الله، این دیگه مال آقا جان ابوالفضل جان نیست، این مال آقا جان نیست، این مال علی اکبر جان نیست، این مال آبس جان نیست، این مال حبیب جان نیست، این مال حسین ابن علیه. اینه که جناب امیر المؤمنین میفرماد علم اولین و آخرین تیش ماست. جوان عزیز، همین یک دونه روایت آقا رو بخواهیم زیر رو کنیم، بحث کنیم، اینها را یک دنیای از حرف باید به میون بیاد، میشه آدم، یعنی چشم آدم سبحان الله علی، یه نفر، یه فرد در طول عمرش چقدر نطفه از او بیرون ریخته میشه. بعد او فرزند داره، چه بسا اینی که الان هست برای 10 تا نسل او یه دونه شیعه میخواد پیدا بشه اهل ولایت، این نطفه او 50 سال 60 سال 70 سال چقدر سنشه، در طی چند سال 10 سال 20 سال 70 سال 40 سال هرچه، چقدر نطفه از یک شخص هی بیرون ریخته میشه، از نسل او، از فرزندان او، چقدر بعد این چه جان چشمیست که تمام نطفه ها را عاشورا میدید و شمشیر میزد. همین صحنه هم در قضیه صفین مولا امیرالمؤمنینه. همون علی که در یک حمله رفت به قلب دشمن، تمام تاریخ نوشتن، منقری در وقعت و صفین نوشته، قبل از او کتاب از صفین که 70 سال بعد از جنگ صفین نوشته شده و این مورخ از کسانی که تیران بودن و در جنگ صفین بودن از اونها مطلب گرفته نوشته، به تعبیر امروزی ها میگیم خاطرات جبهه رو گرفته ثبت کرده. اینا نوشتن گفتن آقا جان امیرالمؤمنین در یک حمله به قلب دشمن رفت و برگشت 330 و احتمالاً 6 نفر کشته برگشته، که این کشته ها رو از کجا تشخیص میدن؟ این مال علیه، شاید کشته مالک باشه، شاید کشته شد. گفتن کشته هایی بود که یا از افقی قطع شدن یا از عمودی، معلوم بود مال ذوالفقار علیه. حالا تو این 300 چقدر را از شمشیر رد کرده که کشته نشن که نسل اونها، از اونها فرزندان به دنیا بیاین. کربلا این حارس لعنتی که میرید مسیب و اون دلخراش منظره طفلان مسلم رو زیارت میکنید، اینا دو تا برادرن. یه برادر پای رکاب امام حسین شهید شد کربلا، همین حارس هم نفس شد. یه برادرش، هر دوتا هم از یه مادر و یه پدرن. یه برادر پای رکاب آقا جانه، این برادر خبیث بدبخت پای رکاب شمره، پای رکاب یزید عمر سعد کثیفه، درست؟ این یکی با اون یکی با هم می جنگن، این یکی روز عاشورا شهیده، جز به شهدای کربلاست، اون یکی از شمشیر در میره، بلاخره حالا چطور شد صحنه پیش نیومد، میره علاوه از این جنایت توی کربلا میره اون جنایت هولناک سر بریدن دو تا سر عزیز فرزندان مسلم رو پیش میاره. سبحان الله، خدایا عالم چه خبره؟ سبحان الله مادر، ای کسی که نطفه تحویل داده میشه تو مسئولیت داری. ببین چجوری صحنه میشه. خب بالاترم که داریم جناب حضرت حوای مطهره من الرجس و دنس، دعای ام داوود در تعریف حضرت حوا غوغاست. حضرت آدم که حجت الله هست، اولین پیغمبر الهی، صاحب عزم اولوالعزم، صاحب کتاب، صاحب عصمت است. یکی قابیل شده یکی حابیل. سبحان الله، بار الله و قوغاست، عالم چه خبره. جناب بیبی جان فاطمه زهرا سلام الله علیها، تو کی هستی؟ فرمودن غایت، یعنی هدف، همونی که میگه افحسبتم انما خلقناکم عبثا، خدایا ربنا ما خلقت هازا باطلا، چرا با لفظ هازا آورده؟ چرا زالکه نگفته؟ چرا تلکه نگفته؟ چرا حرف از دور نگفته؟ مجموعه بیکران نظام هستی، یک پارچه حضور محض است. هادا اشاره به غریب است، هیچی از جان خاتم انبیا دور نیست، این به باطل آفریده نشد. غایت حرکت ایجادی هست و غایت حرکت وجودی کل موجودات هدف کیه؟ هدف اینه که آقا جناب بی بی جان فاطمه زهرا سلام الله علیها و دو بزرگوار قبل، پدر و شوهر، و دو بزرگوار بعد، دو فرزند عزیزش، اینها بحث داره، اجازه بفرمایید بمونه. یه چند کلمه بخونیم. خب ببینیم اینا، این بزرگوار جز رعفت، جز مهربانی، جز عزت، جز خیر و سعادت شما خواستن، از شما چی خواستن که این صحنه رو درست کردید؟ اونچنان این بزرگواران عزیزم اونچنان عجیب و غریبن که وقتی میگی السلام علیک یا فاطمه، این تو رو بالایت میبره. وقتی بر دشمنان او لعن میکنی، لعن هم تو رو بالا میبره. اصلا لعن بالا میبره. قرآن لعن را موجب ارتقاء نفس ناطقه انسانی میدونه. اون تو یه اختلافی بین ما و دیگران است. اونا میگن شما بسمس قرآن لعن را به صورت عمومی بکنید، لعنت الله علی کاذبین، لعنت الله علی ظالمین، لعنت الله علی مفسدین، نگو فلانی برش لعن. اما ما در اعتقادات شیعه بر اساس ادله مسلم عقلی و نقلی لعن به شخص را لازم میدونیم. حالا یه وقتی به خاطر وحدت یا به خاطر این که یه وقتی اختلاف نشه، درگیری نشه، کشت و کشتار نشه، شیعه و سنی به جان هم نیفتن، باید یه جاهایی آدم مراعات کنه. این مثل همون، این به تعبیری حکم ثانویه است. حکم ثانویه اضطراری است که میاد گاهی حکم اولی را موقتاً، نه این که حکم اولی سر جاش نباشه، اما همون جایی که آدم نمیتواند اظهار کند، وقتی آدم میره در کنار قبر جناب رسول الله نمیتونه اونجا رسماً اظهار کنه، خب تو دلش، حالا این یک مرتبه اظهار است، ظهور قلبی هست، درون هست، باطن هست، اون درون را نسبت به اینها به بغض بدار، ازشون اون چنان منزجر باش که این انزجار به مقدار همون محبت به پیغمبر تو رو بالا میبره. تولا و تبرا هر دوتا بالا میبره. خب ببینیم چه کردم با شما. عبارت رو میخونم از جناب بی بی جان، متن عبارت رو از کتاب نهج الحیات جناب حاج آقای دشتی رحمت الله علیه که مآخذ این روایات رو ایشون توی تعلیقه آوردن، سند توی کتابها بهار، کتابهای قبل اینها آوردن. خب میدونید که رفتن سقیفه نشستن و کارشونو کردن و آقا جان امیرالمؤمنین که برای تدفین و تکفین جناب رسول الله مشغول بودن، جناب علامه مجلسی رحمت الله علیه در بهار نقل میکند که جناب سلمان بود آمد، آقا بدن مبارک خاتم انبیا را دفن کرد، خاک روی این بدن مبارک و در قبر ریخت. وقتی خاک بالا آمد، این خاک های زیادی دور و اطراف قبر رو رفته جمع کنه، به تعبیری علامت گذاری کنه که به اندازه چهار انگشت چه قبر برآمده باشه که ثواب داره. داشت اینها رو، این خاک رو جمع جور میکرد با بیل، اسم بیل هم آمده توی او روایت بهار الانوار، داشت همینجور داشت جمع میکرد که قبر رو آخرین لحظه تصدیهش کنه تمیز، علامت گذاری اینها. جناب گویا سلمان بود اگه اشتباه نکنم، آمد و گفت آقا جان، آقا جان، آقا جان، آقا جان. سر بلند کردم، بله چیه؟ فرمود عرض کرد آقا جان سقیفه ابوبکر رو خلیفه کرد. مرحوم علامه این روایت داره، آقا جان امیرالمومنین بیل که دست مبارکشون بود، اون نوک بیل رو، تیغه رو به زمین فرو کرده، دسته بیل رو گذاشته زیر چانه مبارکشون. اینطوری و عجب کار امت اسلام گره خورده دیگه، گره خورده، گره خورده، گره خورده. خب بعد خواه همینجور سیل به سیل آوردن، بیعت گرفتن، داستان بیعتگیریشون توی تاریخ هست. عده‌ای از بنی هاشم آمدن منزل امام امیرالمؤمنین که آقا جان چیکار کنیم، وضعیت خیلی عجیب و غریبه. یه بار آمدن دم منزل به اونها خبر دادن که بنی هاشم همه رفتن تو خونه علی، داستان تاریخیش هست. ابن قتیبه دینوری خودش نقل کرده، از مورخین اهل سنت است. در سال 327 اینا ایشون از دنیا رفته، توی الامامت و سیاستش نقل کرده. بعد اینا رفتن گفتن اگه در نیایید آتش میزنیم خانه رو. آقا جان امیرالمومنین فرمود شما برید، چرا؟ برای اینکه اگه نرید میترسم که این خونه آتش بخوره، شما بهانه آتش خوردن این خونه بشید، شما برید. برید حالا و از الان جوری رفتن. اینا هم رفتن به تعبیر ظاهری حالا بیعت کردن. دوباره او نشست زیر گوش اولی که هر دوتا با همدیگر پیغمبر این دوتا رو با هم چیکار کرده؟ برادرشون کرد. اینا این دوتا هم جنس هم. جناب رسول الله وقتی وارد مدینه شد، یه روزی تمام اصحاب رو جمع کرد، گفت میخوام بین شما عقد اخوت بخونم. الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین. دو به دو رو با هم دیگر، مثلا سلمان و ابوذر، ای به به، با هم خیلی خوب میخورن، اما در جهت مثبت. ابوبکر و عمر این دوتا رو گفت شما دوتا با هم برادر، دیگه در تمام با هم شریک. ای به به، این بحث اخوت اینقدر شیرینه که الان باز حرفی شما رو که نمیدونستم اینجا میام، این داستان ها داره. لطف کنید بحث اخوت رو دنبال کنید توی روایات، توی بهار اینا هست. این دوتا با اون دوتا، اون دوتا با اون دوتا، اون دوتا با اون دوتا، اون دوتا خوب با هم، این دوتا بد با هم، طلحه و زبید با هم. الله اکبر. آقا قربونه آقا جا، خب میبینی در اون دیگه، میبینی این با این خوب میخوره، این دوتا با هم برابر، این کثیف با این کثیف رفت، این دوتا خیلی خوب با هم میخورن، شما دوتا با هم. بعد اون جناب سلمان با ابوذر، این دوتا نورم عجیب با هم تناسب دارن، شما دوتا با هم. هی دوتا 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 علیمون. اون دوتا دوتایی های خبیث زیر گوش همدیگر رو هی طعنه می زدن و تمسخر و نیشخند، و که آقا محض رضای خدا اگر در یه جلسه هستید ولو هیچ کس رو قبول ندارید، هیچگاه ریشخندی عمل نکن، ایزش خلاف عدد. ما در اسلام باید مؤدب بار بیاریم. به همدیگر لب و لوشه، چشمک، زشته، بده، اینا رو از هم دور کنید، اینا زشت. اینا برای اهل معرفت، اینا رو از من و شما ببینن، از اینها به درون من و شما پی میبرن، این توش چیه که ای به این چشمک میزنه به اون؟ نکنید این کارا را، مؤدب باشید. اسلام اسلام ادب است، مؤدب باشید. برای دوست نداری؟ خیلی خوب، آدم پا میشه میره، دوست نداری پا میشه میره، تمسخر چرا؟ این دو به دوهایی که بعدها معلوم شد چرا جناب رسول الله این دوتا رو با هم، اون دوتا رو با هم، اینا هی گیسخند، لبخند، هی تنه، چه چه، علی هیچی نداره. همچو قشنگ که آقا همچی تثبیت کرد علی بی کسه به تعبیر اینا، حالا گفت علی جان تو با من. حالا آقای به تعبیر بابا افضل کاشی میگه که غالی، غالی یعنی غلف کننده، غالی گوید که علی خدا میباشه. نه اشتباه، علی خدا نیست، بنده. غالی گوید که علی خدا میباشه، سنی گوید که علی ز خدا جدا میباشه، کاشی گوی خودش، کاشی گوید که نه خدا و نه ز خدا جدا میباشه. وقتی همه دو به دو با همدیگر، آقا جان تک و تنها، بی کس، کس بی کس، خاتم انبیا فرمود تو با من حرفا پیش میام. وقتی حالا این از اینجا حرف پیش میام، اون دومیه رفت به اولیه پست، حالا اون به ظاهر یه عشقای تمسای مرتیکه ریخته، تو اگه تو واقعا عشق تمسای ریختی اونجا محکوم شدی، اینجا نامه رو دادی میفتدی جلوش تو که الان خلیفه شدی. دقیقه خلیفه اون نبود، خلیفه یکی بود، خلیفه قاسب یه بود، در همش دست ای بود، این دوتا با هم دوتا با هم همجنسن، اما یکی به ذات خبیث دیگری به تبع، یکی در خباثت قویتر دیگری به تبع ایشون. این به این برگشت گفت چرا علی و اینا چرا نیومدن، خودش چرا نیومده، باید بریم هرجوری هست باید بیاریمشون. آمدن. حالا از اینجا دارم فرمایشات بی بی جان رو قرائت میکنم. قالت ایها الضالون المکذبون، جناب بی بی جان آمده دم در فرمود ای دروغگوها، ای گمراهان دروغگو، ماذا تقولون، چی میگید، حرفتون چیه، و ای شیء تریدون، چی میخواهید، آمدید در خانه، یا عمر اما تتقی الله تدخل علی بیتی، از خدا نمی ترسی وارد خونه من شدی، اب حزب که شیطانه تو خفه خونی، تو با این حزب شیطونت اومدی میخوای منو بترسونی، و کان حزب شیطانه ضعیفا، در حالی که حزب شیطان میدونی قرآن آیه قرآن میخونه، و حال این که حزب شیطان ضعیفه تو اومدی منو بترسونی، به 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 شجاعت رو، ویحک ما هذه الجرأة علی الله و علی رسوله، این چه جرأتی تو بر خدا و بر علیه پیغمبر خدا و رسول خدا پیدا کردی، تورید و حالا فرمایش آقا رو ببینی، تورید و ان تقطع نسله من الدنیا، تو الان تو بی بی جان درونشو میخونه که این چه کینه ای تو دل داره، یه تو میخوایی که نسل علی را در دنیا قطع کنی، تورید و ان تقطع نسله من الدنیا و تنفیه او و تطفئ نور الله، تو میخوای نور خدا رو خاموش کنی، والله متم نوره، خدا در حالی که خدا نور خودش رو به اتمام میرساند هی داره خبر میده، هی اسرار افشا میکنه، و انتهاره له طغیان که یا عمر اخرجنی و الزمک الحجه و کل ظالم غلیین، اما والله ابن الخطاب لولا انی اکره ان یصیب البلا من لا ذنب له لعلمت انی ساقسم علی الله ثم اجده سریع الاجابه، یا ابتا یا رسول الله، فرمود اگر الان نمی دیدم در مدینه بعضی از افراد فقط تفریا الان گناه نداره، این گوشه کنار گناه نداره، شما صحنه‌ای درست کردید که یه عده‌ای عملا بیگناهن این وسط، اگر نمی دیدم این بیگناهان رو در مدینه به خدا نفرینی می کردم که این شهر با تمام اهلش فرو بره، با تمام اهلش فرو بره، خدا هم زود جواب مرا هم میده، اما چه کنم که جهان دیانشون بازه دیگه، می بینن دیگه، شوهرش نطفه ها رو می بین، فرزندش نطفه ها رو میدید، خودش هم میبین، میگه چه کنم که تک افرادی تو این مدینه تفلی ها بیگناه هم. الان نفرین کنم همه بیچاره ها نابود میشن. یا ابتا، از اینجا دیگه روی سخنش رو برگردم، صدای استغاثه به جناب رسول الله، یا ابتا یا رسول الله اها کتا کان یفعلو به حبیب که مبنتک، ای خدا، یا ابتا، ای پدر، یا رسول الله، باید این چنین با دوستت حبیب تو و با دختر تو باید عمل می شد، یا فضل الیک، ای فضل. این یه خطاب بود به جناب رسول. بعد دیگه چه صحنه ای پیش آمد؟ عشقه فرمود که یا فضل الیک فخذ بنیه، فضل جان بیا بچه رو بگی، فخذ بنیه، فقط والله وطل ما فی احشائی من حمله، اونی که در رحم داشتم سر شده. اینا دیگه ما نمیتونیم بفهمیم، اینا دیگه چیزیست که زنهای بارداری که بچه 6 ماهه 5 ماهه اینا شیخ کرده، اینا میدونن که فاطمه چه کشیده. اون جان محسن جانم از دست رفته. آقا جان امشب شب شهادت حضرت محسنه؟ نه، اون روزی که ضرب خورد مادر جان رو شهید شده. یا الله یا الله یا الله یا الله یا ابن الخطاب اتراک محرقن علیه بابی؟ تو میبینی داره خونه من آتش میکنه؟ اینا صحنه رو میبینی که اتراک محرقن علیه بنایی؟ بابی تو میبینی که در خونه من آتش گرفته؟ اجعتل تحرق دارنا؟ تو آمدی خونه من آتش بزنی؟ علیان اتحرق علیان و ولدی؟ تو آمدی خانه منو، علی منو، دوتا فرزند منو، یا ولدی فرزندان منو آتش بزنی؟ جوابش چیه؟ گفت والله لن نخرجنکم الال بیعه او لن نحرقنکم، به والله قسم یا شما رو برای بیعت بیرون میکشم یا خونه تونو با آتش میکشم. این لام لام تأکیده، نون تأکید سبیلم توش آمده. حتمنه حتمنه حتمن به خدا قسم شما رو از خانه برای بیعت بیرون میکشم یا این که خونه رو با آتش میکشم و میسوزانم. فرمود یا عمر اما تتد الله تدخل علا بیتی؟ از خدا نمی ترسی وارد خونم شدی؟ از خدا نمی ترسی؟ یا ابتا یا رسول الله مازا لقینا بعدک من ابن خطاب و ابن ابی قحافه؟ یا رسول الله ببین بعد از تو چی شده وضعیت ما از ناحیه این دوتا جرثومه فساد؟ یا ابوبکر ما اسرع ما اغرتم علی اهل بیت رسول الله والله لا اکلم عمر حتی الغلاه. این صحنه دیگری وقتی به دیدارش اومدن گفت به خدا قسم دیگه با شما ملاقات نمی کنم تا خدا را ملاقات کنم. یا الله یا فاطمه. جمله دیگر حضرت، حدیث دیگر، وی حق یا عمر ما حضر جرعه علی الله و علی رسوله ترید و ان تقطع نسله من الدنیا و تفنیه و تطفی نور الله والله متم نوره والله لا ادعکم تجزون ابن عمی ظلمن، به خدا قسم دست از شما نمیگیرم مگر اینکه پسر عمو من آزاد کنید. در ادامه دیگه میگه من طاقت جدایی علی رو که او بره و من بمونم ندارم. فاطمه اظهار کرد یعنی شاه علی جدایی صحنه رو مادر جان حق داری، تو منبع عاطفه، لطف بفرمایی برقا رو خاموش کنی. یا الله یا فاطمه یا امیرالمومنین مادر جان دست ما به دامانم. فرمودی که من بعد از علی طاقت ندارم. فرمود از اینجا میرم روی قبر پدرم. برقرار خاموش شد. یا الله. شما هم خودتون با خودتون زمزمه کنید و فاطمه فاطمه بفرمایید. یا الله این برق از یتمه نمیتونه. فرمود من نمیتونم بعد از علی بمونم. خب مادر جان علی بعد از تو چگونه؟ یا الله فرمود مریم سر قبر جمع پدرم موهای سرم رو برهنه می کنه، عبای پیغمبر رو روی سرم می گذارم به یاد عبا افتاده، اینا روی سرم می گذارم نفریل می کنم، نفریل می کنم. مگر این جعلی منو بفدید؟ یا الله هیچی نداره فاطمه. ای عزیز پیکر فرمود نفرین میکنم حرکت کرد به سوی قبر پیغمبر. این لحظه لحظه ای بود که میگن این بیشرف شمشیر رو برهنه کرد، کن یا بیعت کن یا گردن رو میزن. یا الله رو به خدا برگو خموش کن. یا الله یا الله فرمود نفرین میکنم فقط به گوش علی رسید. فرمود سلمان جان برو جلوی فاطمه رو بگی، برو بگو علی گفته نفرین نکنه. میبینم دو طرف مدینه به لرزه در آمده، گویا مدینه میخواهد کلن اهلشو ببره. میبینم میبینم یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه ما هش میریزیم، ما گریه میکنیم، ما یک عمر خون به دل تو و اولاد تو میشیم. ای خدای قابل به ما غفر بده، هر کسی خنده میخواد بهش بده ما که بغل نداریم، اما به ما گریه یه بر فاطمه عطا کن، به ما گریه یه بر حسین عطا کن. آقا جون امام زمان ما تو غمزه شبان روز بر جدش حسین گریه میکنه، سردار قربانی چه بیج و لحظانی شده. خدا انشاءالله همه پدر و مادرها رو بیامرزه، های پدر و مادرها و اجداد ما رو زینی بار آوردید ممنون میشم، خیلی لطف کردید. خدا شما رو بیامرزه از گناهان دون بگذره، ما گریه کن علی عبدالله بار اومدی، گریه ما گریه برهانیه، گریه ما گریه برهانیه. فرمو سلمان برو به فاطمه بگو علی میگه نفرین نکنه، گویا میبینم دو طرف مدینه به لرزه در آمده، میدرزم شهر مدینه فرو بره. فاطمه آمد سر قعب، سلمان آمده فاطمه نفرین نکن، گفت نفرین میکنم. وقتی دید حضرت میخواد نفرین کنه از کرد فاطمه علی منو فرستاده دستور داده نفرین نکن. فرمود مطیعه آقا جونم، من مطیعه علیم، عمر آقا رو اطاعت میکنم. دست فرزندانشو گرفته به خونه برگشته، آی حسین جانم جانم خدا به این گریه ها لغت بده انشالله، هر جمعی ناله بزنی. ای چشم به خدا بخ نکنه ایچه، اگر میخوای پاک بشی گریه بکن ایچه، اگر میخوای تطهیر بشی عشق بر فاطمه بری. ای دل اگر میخوای تطهیر بشی شکسته بشو، خدا فرمود انا عند المنکسرة القلوب. آی علی دل شکسته داد بی دعا، آی علی دست بسته گردن کرده، آی مظلومی که بهت سلام نمی کرده، آی مظلومی که می اومدن لعنت می کرده، آی مظلوم 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 آقا علی 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 دنبال هر که رفته کاری نداریم. ما میگیم علی علی علی، همه 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 زن و من جبه پیر فرزند دارید، همه همه برای که حاجت دارید بگید علی شاهد آفا تا و حالا تا اوحالی، بعد از مستا تا ام آم اوحالی، آی آی خزونه علم الاسماء علی، ای آی علی علی، آی بول مناجات مسجد کوفه تو، آقا جان همش ناله میزدی، بعد از آقا خبر میگم دیگه از خونه بیرون نمیرم، من دیگه مسجد نمیرم، من نمیدونم محراب علی رو ببینم، من نمیدونم مسجد خالی علی رو ببینم، من دیگه کوچه نمیرم. آی علی علی، یه کوچه گیر کرده نشسته میگم علی 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 علی، ای جانم جان فاطمه فاطمه یا فاطمه یا فاطمه، آی گذرش دیده یه وقتی دیدم داد آقا بلند شده زار زار گریه میگم، آی دستم بزنه بلوی شکسته Thank you. پیغمبر و آل پیغمبر همه مریضامونو شفا بده، بعد این مریضی که خودش رو شفا نداده اما اینقدر مریض ها رو شفا داده، مریض های منظور به خصوص مریضی که التماس دعا گفته، خدایا شفا عطا بفرما، بر درجات امام و شهدا بیفزا، خدایا نقشه دشمنان را در مورد کشور ما، مردم ما، اختلاف بین ما، خدایا نقشه هاشون به خودشون بازگردان، همه دشمنان را خدایا سرنگون بفرما، ملت مظلوم شیعه بحرین را نجات عطا فرما، به نبی و آله بجل الله.